بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 120 سطر اول. والحجت الثالثه انه قد تبین فی امور تیقال اولا ان البیان به دو کیفه یکون و فی ایش این یکون. بحث در این بود که نمیتوانیم تمام مبادی برهان را با بیان دوری اثبات کنیم. توضیح دادیم که اصلا به طور کلی بیان به دور باطل است، چه در مبادی برهان باشد چه در جای دیگر. دو دلیل هم بر این مدعا اقامه کردیم. حالا میخوام دلیل سوم رو اقامه کنیم. در دلیل سوم نمیگیم هر بیان دوری باطل است، میگیم بیان دوری داریم که صحیح است ولی در تمام مبادی برهان نمیتوانیم از این بیان استفاده کنیم، پس ناچاریم که بعضی از مبادی برهان رو به عنوان علم بدیهی بپذیریم یا تو اونجا مرتکب تسلسل بشیم، معتقد به تسلسل بشیم. این کسانی که بیان دوری رو قبول میکنن تسلسل دیگه قبول ندارن، میخوان جلوی تسلسل رو با این دور بگیرن. ما بهشون میگیم که بیان دوری یه جاهای جایزه، اینجا هم توضیح میدیم. در مبادی برهان هم ممکنه ما، نه در خود برهان، در مبادی برهان هم ممکنه ما از بیان دوری استفاده کنیم، ولی تمام مبادی برهان رو نمیتونیم با بیان دوری اثبات کنیم. یعنی اون قانونی که در بیان دوری داریم در تمام مبادی برهان اجرا نمیشه. یه مبادی دیگری از برهان باقی میمونه که در اونها باید یکی از سراح رو بگیم، یا بگیم بدیهی هم که ما میگیم، یا بگیم که مبتلا به تسلسل هن. یعنی این مبادی برهان رو یکی دیگه ثابت میکنه، اون یکی رو یکی دیگه ثابت میکنه، ها که از تا تسلسل لازم بیاد. یا بگیم نه، این مبادی رو به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم و به عنوان یک قضیه ظنیه قبولش کردیم، که گفتیم اگه اینم باشه مبدا برهان نمیشه. دوتاش اشکال داشت، یکی این که بگیم تسلسل لازم میاد، دومش این که بگیم این مبدا برهان رو به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم و ظنیه قبولش کردیم. هر دو اشکال داشت. گروه اول هم همین اشکال رو بر ما وارد کرده بودن که مبادی برهانشون تماما این چنینه. این گروه دوم میخواستن با دور مسئله رو حل کنن، ما میگیم برپس بخواد حل کنید در بعضی موادی میتونید حل کنید، در بقیه موادی اون دوتا اشکال اونا هست، دوتا اشکال گروه اول هست، مگر اینکه شما معتقد بشید به اون چه ما معتقدیم، یعنی معتقد بشید به اینکه علوم بدیهیه داریم و اونا مبدع برهان. پس اشکال سوم، دلیل سومی که میاریم بر رد کسانی که قائل شدن به اینکه به بیان دوری در مبادی برهان میتوان اکتفا کرد، اشکال سوم ما اینه که این بیان دوری در تمام مبادی برهان کارایی ندارند. دو تا اشکال قبلمون این بود که اصلا بیان دوری باطله. در این اشکال سوم میگیم بیان دوری، اون بیان دوری که صحیح است در اینجاها در همه مبادی برهان کارایی نداره. اما اون بیان دوری که صحیحه چیه؟ چگونه است و در کجا اجرا می شود؟ به قولشون کیفه یکون و فی ای شیئین یکون. بیان دوری رو قیاس دورم می گن. و این در فصل 12 از مقاله 9 قیاس شفا آمده. پابرقی اشاره میکنه فصل 5 از مقاله 2، من به این فصلی که ایشون گفته مراجعه نکردم، اما اونی که خودم عرض میکنم دیگه مراجعه کردم، از اون میخوام نقل کنم. فصل 12 از مقاله 9 بحث قیاس، در اونجا قیاس 2 رو مطرح کرده، قیاس عکس هم مطرح کرده و ما الان قیاس 2 رو کار داریم، به قیاس عکس کار نداریم. در قیاس 2 شرایطی داریم. اولا توجه داشته باشید قیاس 2 در باب مغالطه یا جدل مطرحه، در برهان مطرح نیست. ثانیاً کیفیت قیاس 2 اینه، شرایطش اینه، باید 3 تا قضیه داشته باشیم، به قول ایشون 3 تا حد داشته باشیم، فی حدود اقلها 3، 3 تا حد باید داشته باشیم، یکی صغراست، یکی کبراست، یکی نتیجه. صغرا رو با کبرا رو ضمیمه میکنیم، نتیجه رو به دست میاریم. شرط دوم اینه که یکی از مقدمتین رو عکس کنیم، نه عکس منطقی که شرط دارد، عکس لغوی. کل انسان زاهک بشه کل زاهکن انسان، نه بعض زاهک انسان. در اصطلاح گفته میشه عکس موجب کلی و موجب جزئی است. این عکسی که ما در اینجا میگیم عکس اصطلاحی نیست، عکس لغویه. یعنی کل انسان زاهک بشه کل زاهکن انسان، یعنی اون سور واقعی بمونه، تبدیل به جزئی نشه. این شرط دوم. شرط سوم این عکس اهدل مقدمتین رو به نتیجه ضمیمه کنیم، مقدمه دیگر رو نتیجه بگیریم. این میشه قیاس 2. 3 تا مطلب گفتم، یکی اینکه 3 تا مقدمه داشته باشید، 3 تا حد داشته باشید، یکی مقدمه اول، یکی مقدمه دوم، یکی نتیجه. شرط دوم اینکه اهدل مقدمتون رو عکس کنید به اون معنی که برای عکس گفتم. شرط سوم اینه که نتیجه رو با این عکس همراه کنید، اون مقدمه باقی مونده رو نتیجه بگیرید. میشه قیاس 2. مثال میزنم، کل انسان متعجب و کل متعجب زاهک، نتیجه بگیریم فکل انسان زاهک. حالا مقدمه اول رو عکس کنید، کل متعجب انسان، کل متعجب انسان میشه دیگه، اول بود کل انسان متعجب، میشه کل انسان، میشه کل متعجب انسان. نتیجه رو ضمیمه کنید، نتیجه بود چه کل انسان زاهک، کل متعجب انسان و کل انسان زاهک، نتیجه میگیرید فکل متعجبن زاهک. این هم مقدمه کبراتون بود، کبراتون اولین بود دیگه. صغرا رو عکس کردید با زمیمه، نتیجه با نتیجه زمیمه کردید، کبرا نتیجه گرفتید. حالا میخواد کبرا رو عکس کنید. کبرا چی بود؟ کل متعجبن زاهک، بکنیدش کل زاهک متعجب، کل زاهک متعجب و کل نتیجه مون چی بود؟ کل انسان زاهک. اینطور میشه کل انسان زاهک و کل زاهکن انسان، نه کل
متعجب،
کل زاهکن متعجب. اینطور بگیم کل انسان زاهک و کل زاهکن متعجب. همینطور بگیم اول نتیجه رو بگیم، کل انسان زاهج و کل زاهج متعجب نتیجه گرفته میشه و کل انسان متعجب جمعون صغره است. در سالم هم همینطوره، حالا شکل اولش میکنیم دیگه، ما برای اینکه روشن بشه شکل اول میکنیم، ما شکل اولش کردیم. مثال بعدی، لا شیء من الجوهر و عرض، اینو عکسش کنید میشه کل ما لیس به عرض جوهر، حالا کلش هم بدارید ما لیس به عرض جوهر. حالا قیاس تشکیل بدیم، الانسانو جوهر ولا شیء من الجوهره و لا شیء من الجوهره و عرض، نتیجه میگیریم فلا شیء من الانسان و عرض. این یه قیاس معمولیه. حالا میخوام قیاس دورش کنیم. در این قیاس توجه کنید، از دو مقدمه نتیجه رو نتیجه میگیریم، بعد بر میگردیم از نتیجه با یه مقدمه مقدمه دیگر نتیجه میگیریم، میشه دور دیگه. یعنی نتیجه از مقدمتن گرفته میشه، مقدمه از نتیجه گرفته میشه، به همین جد روش میگن قیاس دور. اول نتیجه از دو مقدمه میگیریم، بعد یکی از این دو مقدمه از از دخالت نتیجه میگیریم، دوره دیگه. حالا در این مثال توجه کنید، درست کردم کلو انسان جوهر و لا شیء من الجوهر به عرض، نتیجه میگیریم فلا شیء من الانسان به عرض. حالا فرض کنید اون اولی رو عکس کنید، یعنی سقرا رو، سقرا بود کلو انسان جوهر، نتیجه چی بود؟ نتیجه بود لا شیء من الانسان به عرض. اولی رو عکس کردیم، شد کل انسان جوهر، میشه کل جوهر انسان، کل جوهر انسان ولا شیء من الانسان به عرض، نتیجه میگیریم فلا شیء من الجوهر به عرض، که همون مقدمه بعدی بوده. البته صغرامون خراب شد، عیبی هم نداره، چون در مغالطه هم این قیاس دور میاد، در مغالطه هم قیاس دور میاد. بله دیگه، مادش خرافت. خب این قیاس دور بود، توضیح بود در قیاس دور، هم در سالبه هم دار میشه. در قیاس دور توجه کردید ما نتیجه را از مقدمتین گرفتیم، مقدمه را از نتیجه گرفتیم، این شد دور. حالا بیام تو برهان این چنین بگوییم، مقدمه ای را از نتیجه بگیریم، نتیجه را از مقدمه بگیریم، دوباره همون مقدمه را از نتیجه بگیریم، بعد مبادی برهان اینطور را درست کنیم، یه مبدا برهان رو بچینیم به عنوان مقدمه، یکی دیگر رو نتیجه بگیریم، دوباره برای اینکه بخوام اثبات کنیم اون مقدمه رو، از این نتیجه استفاده کنیم مقدمه رو اثبات کنیم، حالا هم نتیجه برهانی شده هم اون مقدمه برهانی شده، وقت این قضایا رو میدیم دست دیگران، میگیم اینا برهانی شدن ازشون استفاده کنید، براهین دیگه شروع میشه. اون اوائل مقدمات برهان رو، مقدمات برهان رو با دور درست میکنی، بعد که همه با دور درست شدن، اون وقت کلشو در اختیار دیگران قرار میدیم، میگیم مبادی برهان ما اینا هستن، شما چیز کنید، شما اینا رو استفاده کنید، سلامت میتونید اینا رو استفاده کنید. این حرفی بود که اون قائلینه به دور گفته بودن. جوابی که ابن سینا میده اینه که در همه مبادی برهان ما نمیتونیم این کارو بکنیم، و بنابراین مبادی باقی میمانند که در اون مبادی یا باید مشکل تسلسل رو بپذیرید یا مشکل این که قبولش کنیم به عنوان اصل موضوع و ظنیاً، یعنی یکی از دو اشکال گروه قبلی دوباره میاد. پس نتونستید با این راه حلی که گفتید مشکل رو در تمام مبادی برهان حل کنید. این حجت ثالثه ایشونه که ثابت میکنه این حرف این گروه دوم در همه مبادی برهان کارایی نداره. بنابراین باز هنوز اشکال گروه اول هست. یعنی با این چی که در حجت ثالث گفته بره. کلیت حجت اول و دوم باطل بشه.
چون شما گفتید ما با سه تا حجت می‌خوام بیاریم که این
حرف اینا رو رد کنه. این قیاس دوری که ما می‌گیم با اون بیان دوری که اونجاست تفاوت داره یا نداره؟ یه مسئله است. کاربردش کجاست؟ کاربردش هست کردم در جدل است و در مغالطه. ما در برهانشون از قیاس دور استفاده نمی کنیم. حالا ابن سینا مماشاتان میگه در بعضی از مقدمات برهان میتونیم قیاس دور رو اجرا کنیم و در بعضی نمیتونیم. ولی در همون بعضی هم که اجرا میکنیم اطمینان کامل نداریم.
پس برهان کلیتشو داره؟
بله، توی برهان بیان دوری درست نیست.
بله،
خود ابن سینا تصریح داره که در جدل یا مغالطه. صفحه 120 سطر اول. والحجت الثالثه انه قد تبین فی اونولوتیقه الاولا. اونولوتیقه اولا اگه مقید به اولا بشه یعنی قیاس، مقید به ثانیه بشه یعنی برهان. گاهی از اوقات هم قید رو میندازن یعنی برهان. اون وقتی که قید اول و ثانی نداشته باشه برهانه، اون وقتی که قید ثانی داشته باشه برهانه، اون وقتی که قید اولا داشته باشه قیاسه. در اونجا گفته شده که بیان به دو کیفه یکون، چگونه است که توضیح دادم، و گفته شده فی ای شیء یکون، کجاها اجرا میشه، چه شرایطی داره. فانه لابد اشاره میکنه به شرایط. فانه لابد من ان یقع فی حدود اقلها ثلاثه، این بیان دوری در حدودی باید واقع شود که اقلشون سه تاست، یعنی در سه تا حد، یعنی در سه تا قضیه که دو تا صغرا و کبرا بودن یکیش نتیجه بود. این شرط اول بود. شرط دوم و ان یکون بعضها، یعنی بعض این حدود، منعکسا علی بعضن، مساوی انده، یعنی عکسش هم مساوی باشه، یعنی موجب کلیه بشه، موجب کلیه بشه، موجب کلیه. بعد میگه اتفاق و مثل هازهی فی البراهین قلیل، در براهین کم چنین وضعی اتفاق میفته. لذا مبادی و برهان رو نمیتونیم بگیم با بیان دوری به دست بیاریم. و کیفه یمکن ان یتفق ان تکون المباد الاولا للبراهین کلها علی هذه الشریطه، چگونه تمام مبادی برهان این شرط رو و این شریطه رو دارن، چگونه میتونیم بگیم حتی یتبین بعضها به بعض به دور. تا ادعای شما که میگفتید بعضی از این مبادی رو با بعضی دیگه به بیان دوری ثابت کنیم تمام شود، در همه مبادی برهان ما نمیتونیم از قیاس دور استفاده کنیم. با توجه به اینکه قیاس دور در برهان جاری نمیشه، باید گفت در هیچ مبدا از مبادی برهان نمیتونیم از قیاس دور استفاده کنیم. و هذه یعنی مبادی براهین کثیرتون جدا لا یتفق در جمیعش، که حدودش متعاکس باشد. نمیتونیم در همه بگیم این حدود، یعنی قضایا عکس میشن، یا حدود قضیه یعنی موضوع محمول متعاکس میشن. خب پس در همه مبادی برهان نمیتونیم از قیاس دور استفاده کنیم. مفاد این کلام و مفاد این جمله که عرض کردم اینه که بعضی از مبادی برهان باقی میمونن که از بیان دوری نمیشه توشون استفاده کرد. در این بعض یا باید تسلسل رو قبول کنیم یا اون بعض رو اصل موضوع بدونیم و به دلالت ظنی که دارد اکتفا کنیم، و اگر این کارو بکنیم مبتلا شدیم به همون اشکالی که گروه به همون دو اشکالی که گروه اول وارد کردن. قلیله بله، اتفاق مثل هازهی پر براهین قلیل است.
هازه یعنی چنه جاش دوری؟
من نمی کنم در برهان اتفاقش قلیله،
چون ها در جدل و مقالطه
فقط اتفاقش در برهان قلیله ولی در جدل و مقالطه هست. حالا این که ما میگیم اتفاقش در برهان قلیله معنیش این نیست که در قرآن در برهان رسی استفاده کنیم. این معنیش این نیست که در برهان ازش میتوانیم قلیل استفاده کنیم، در جای خودش میان استفاده نمیتونیم.
اتفاق مثل چه معنی است اتفاق؟
اتفاق یعنی بشه این شرایط وجود داشته باشه. در مبادی برهان کم پیدا میکنیم که این شرایط موجوده. اونجا که این شرایط موجود میشه اونجا میتونید قیاس دور کنید، ولی اطمینان نداره. از یادم قیاس دور خودمون دیدیم دیگه، مطمئن نیست، یه جایی خراب میکنه.
خب خصم ادعا میکنه که با همین شرایطی که اونجا ذکر کردیم رو بیان دوری ما جاریه.
شاید در چند تا مبدا برهان، در چند تا مبدا برهان بیان دوری ما جاری است، در همه که جاری نیست. خودمونم قبول داره در اونجا هم که جاری هست ما اطمینان نمیکنیم جاری کنه. حالا اونجا هم که جاری نیست، اونجا هم که جاری نیست، الان این خصم ما چه میکنه؟ وقتی بیان دوری جاری نیست چیکار میکنه؟ مبدأ برهان از مبدأ
یک نفس وقوعش در برهان باشه بعد دیگه اختلاف مبنا میشه. اون خصم میگه ما این رو از قبیل قیاس دوری میدونیم، ما میگه از قبیل قیاس دوری نیست، ولی این که ابتدا اول
ببینید فرق میکنه
نیست،
فرق میکنه
نفس این که قیاس دوری خودش اینکه در برهان نیست، اما صرف این که امکانش در برهان بدیم این خصم ادعا میکنه که
میگیم شرایط قیاس دوری در بعضی از مبادی برهان هست، ولی با وجود این در برهان از قیاس دوری استفاده نمیشه چون مطمئن نیست. جواب درستیه که ببینید شرایط قیاس دوری در بعضی از مبادی برهان هست، ولی تو برهان ما از قیاس دوری استفاده نمی کنیم چون اطمینان نداریم، ولی شرایط موجوده. چون اونجا که شرایط موجوده همه جا که جواب خوب نمیده که. تو برهان باید شما مواظب باشید که کوچکترین خللی را پیدا نکنید، چون یقین طالب یقینید، کوچکترین خللی را نمیدید. تو جدل نه، تو جدل زن نم اکتفا میکنید، در مقالطه که به غلط هم اکتفا میکنید، اونجا خیلی نگران نیستید. ولی تو برهان با اینکه شرایط هست ولی اجازه جریان نمیده.
شرایط هست یقین‌آور ممکنه باشه؟
بله ممکنه باشه، درست هم یقین‌آور ممکنه باشه، ولی یه جایی هم خطا آوره.
اون جایی که یقین‌آور
از کجا بفهمی؟ قانون منطقی کلیه، نمیشه که اون جایی که یقین‌آور قبول کن اون جایی که اشتباه بذاشن. میخوام یه قانون دست شما بدیم، نمیتونیم به اختیار خودتون بذاریم، هر جایی دیدین غلطه بذارین کنار، هر جایی دیدین درست قبولش کنید.
ببین اینطور فهم که حسب قاعده ممکنه در برهان جاری بشه، اما ما جاری نمیدونیم چون امکان خلافش
حسب قاعده هم جاری نمیشه، حسب شرایط میتونه جاری بشه نه حسب قاعده. قاعده اجازه نمیده جاری کنه. و هذه یعنی مبادی براهین کثیرت جدن لا یتفق در جمیع این مبادی که حدودش متعاکس باشد. حدودش یعنی خود قضایایی که ما به کار میاریم، صغرا کبرا، یا حدود یعنی موضوع محمول. خب پس اینطور شد که در همه مبادی برهان نمیتونیم از قیاس دور استفاده کنیم. مفاد کلام ما اینه که در بعضی مبادی قیاس دور جاری نمیشه. در اون مبادی که قیاس دور جاری نمیشه چی کار باید کرد؟ فا این لم یتفق هازا فی بعضها، بله فعین لم یتبع غذا فی وضعها نیست بقیه وضعها فعین لم یتبع غذا اگر هازا یعنی قیاس دور اتفاق نیفتاد در بعضی ها یعنی در بعضی از مبادی برهان بقیه بعضها یعنی بقیه بعض مبادی برهان چه لا یتبدن لا یتباین و به دور و نه مماقیل ان ها اولائه یا آل جونت دعب ادوامن ها اولائه یعنی کسانی که میخوان مبادی قیاس مبادی قیاس برهانی رو با قیاس دور با بیان دور حل کنند اینها درد رو با دردناکتر از او معالجه می کنند درد تسلسل بود آمدن معالجهش کنن با دور معالجه کردن تسلسل لااقل شاید منتهی به تناقض نشه به آسونی دور که راحت تناقضه بس دردناکتر از تسلسله فإنهم لما أرادوا أن يتخلصوا من لزوم دو چیز در قول گروه اول گفتن دو چیز لازمه یعنی یکی از دو چیز لازمه یکی این بود که تسلسل پیش بیاد دیگر این بود که ما در یه مقدمه تسلسل رو به وجود نیاریم بلکه معتقد بشیم که این مقدمه بدون استدلال قبول است اصل موضوعی قرارش بدیم و مقدمه ظنیه بگیریمش اینم یه محضور بود دو تا محضور رو گروه اول ذکر کردن و با توجه به این دو محضور گفتن اصلا برهان نداریم چون اگه برهان بخواد باشه یا باید تسلسل لازم میاد یا باید تسلسل لازم بیاد یا باید برهان مبتنی شود بر مقدمات ظنیه برهانی که میخواد مفید یقین باشه مبتنی شود بر مقدمات ظنیه یعنی مقدماتی که استدلال نشدند این دوتا اعتراض رو اون گروه اول داشتن حالا ابن سینا میگه این گروه دوم میخواستن از اون دوتا اعتراض خلاص بشن ولی خودشون گرفتار یه مسئله دیگه کردن فإنهم چون اراده کردن که خلاص شوند من لزوم یکی از دو چیز یک انلا برهان برهان مشکل تسلسل دارد و لذا وجود ندارد یک دوم نه اولی هم اشتباه تطبیق شد انلا برهان یعنی برهان ها همه مبتنی می شوند بر مبادی ظنیه و چون مبتنی می شوند بر مبادی ظنیه پس دیگه برهانی ما نداریم چون برهان اونیست که مبتنی شود بر مبادی یقینیه نه بر ظنیه خواستن خلاص بشن از این اشکال از این اشکالی که میگفت برهان نداریم او لابد اشکال بعدی اینه که بگیم برهان داریم منتها لابد من ذهاب مبادی البرهان الی غیر نهایه مبادی برهان تا بی نهایت میرن یعنی تسلسل لازم میاد اینا خواستن خلاص بشن از این دو اشکال فجعلو فجعلو متفرع بر ارادوس خواستن از لزوم یکی از این دو اشکال خلاص بشوند فجعلوا مباد البرهان محتاجتن فی انتولن الا ما لا یولم الا بها در مبادی برهان قرار دادن مبادی برهان رو محتاج در معلومیت فی انتولن یعنی در معلومیت در معلومیتشون محتاجشون کردند به ما یعنی به دلیلی که اون دلیل لا یعلم الا به همین مبادی برهان یعنی دور دیگه خواستن مبادی برهان رو این مبادی خواستن مشکل حل کنن مبادی برهان رو اینطور قرار دادن که در معلومیت و معلوم شدنشون احتیاج داشته باشن به دلیلی که اون دلیل جز از طریق خود همین مقدمه حل نمیشه و دانسته نمیشه بله چی بگشت؟ بها به مبادی برهان برمیگرده، بها به مبادی برهان برمیگرده. جعل و مبادی برهان را در معلومیت محتاج به دلیلی که اون دلیل دانسته نمیشود مگر با این مقدمات برهان و با این مبادی برهان. مبادی برهان محتاج است به دلیلی که اون دلیل از طریق خود مبادی برهان فهمیده میشه دیگه. داره فعال امرهم رجوع کرد امر این گروه دوم به این که قرار بدن مبادی برهان رو که لا تولم، البته اصلا دانسته نشود، خودش وقتی خودش دانسته نشود لا یولم به هاشه شیء هم به توسط این مبادی دیگه دانسته نمیشه، چون خودش مبتلا به دوره. مبادی برهان اگه بخوام بفهمی از طریق دور باید بفهمی، از طریق دور نمیشه فهمید، پس مبادی برهان لا تولم میماند، همونطور غیر معلوم میماند. اگر مبادی برهان غیر معلوم بود به توسط این مبادی غیر معلومه نمیتوان مجهول رو حل کرد. فلا یولم به هاشه شیعی به وسیل این مبادی دانسته نمیشود. اینا آمدن که برهان رو درست کنن، به توسط برهان چیزایی دیگر بفهمن، ولی الان روشن شد که اگر قائل به بدیهیات نشند بخوان از بیان و دوری استفاده کنن راه حلی نیست، مشکل باقیه. فعال امر هم الى انجل و مواد البرهان لا تولم، البته اینه
نه لا تولم بعدش
لا تولم البته ولا یولم به هاشه ولم یولم به هاشه. بله واقعه من فا خونده فا معنا کردم شد شاید نه واقعه. خب الان بیان دور اشکال بعدیش که میمونه را چه رسیم.